بسم الله الرحمن الرحيم. روشی که در بحث ما اینجا وارد شدیم این بود که بعد از دو سه نکته مقدماتی گفتیم که پرداختیم به بررسی 10 دلیلی که سلام علیکم 10 دلیلی که میشد اقامه کرد برای اشاد که حرمت تکسب به اصنام و بت‌ها و بطلان تکسب به اونها. البته 10 دلیلی که میگیم آیات را که 3 آیه بود اونا رو یکی فرض کردیم، حالا اگه اون 3 بشه میشه 12 تا. اشاد که در واقع به اجماع هم که اضافه بکنیم میشه 13 تا، یعنی در حقیقت 13 دلیل و مستند اشاد که برای حرمت و بطلان تکسب به اصنام وجود داشت. این 13 دلیل در یک نگاه کلی تقسیم می شد به از شود که کتاب و سنت و عقل و اجماع، هر کدام چند تا داشت می شد مجموعاً اگر تفکیک بکنیم 13 دلیل می شد برای حرمت و بطلان تکسب به اصنام و بت‌ها، که موضوعی است که امروز هم مصداق داره، چیزی نیست که بگیم تمام شده رفته، الان در خیلی کشورها مصداق داره. اول این ادله رو بررسی کردیم از 2 جهت، یکی این که این ادله اصل دلالتش تامه و مقبوله یا نه، و دوم حدود دلالتش، این که تو چه حدی دلالت داره. این کار بخش اول مباحث ما بود که در چند روز گذشته به اون پرداختیم، بررسی ادله 13 گانه برای حرمت و بطلان تکسب به اصنام از جهت اصل دلالت و میزان و حدود دلالتش بر این حرمت و بطلان. حدود دلالتش هم عمدتاً این 2-3 جهت بود، یکی این که ببینیم آیا اینها بعد از این که دلالت میکنه آیا دلالت بر حرمت میکنه یا بطلان، و دوم این که اختصاص دارد به جایی که این تکسب به منظور و در جهت عبادت قرار بگیره یا اینکه اون جایی که در جهت عبادت نباشه و برای اغراض دیگر باشه اون رو هم در بر میگیره. حاصل این بررسی هم این شد که ادله ای، گرچه این 13 دلیل بخشش تام نبود، ولی در میان اینها ادله ای وجود داشت که دلالت میکرد در حرمت و بطلان تکسب به اصنام، هم حرمت هم بطلان، ولی اطلاق روشنی در اینها وجود نداشت و غالبا محدود بود دلالت آنها یا منصرف بود به صورتی که این تکسب و از شبد که معامله در جهت وقوع عبادت بر اصنام قرار بگیره، حالا یا با اطمینان به این که در اون جهت قرار میگیره یا احتمال اغلایی در این جهت باشه که با یک مقداری از شبد که تعمیم می شد گفت بگیم صورت احتمال رو هم می گیره. پس جمع‌بندی این مقام اولی که بررسی ادله بود این بود که از این 13 دلیل برخی از اونها 4-5 تای از اونها تام است. دوم این که بعضی از اینها یا با ترکیب اینها حرمت و بطلان هر دو استفاده می شه. و سوم این که اطلاقی در میان اینها نسبت به اون جایی که می داند و اطمینان دارد که در مسیر عبادت و پرستش قرار نمی گیرد وجود نداره. این 3 تا نتیجه‌ای بود که از این مقام گرفت. مقام دوم بحث این است که بر اساس همین چارچوبی که و از شبد که و ادله و حدود دلالت اونها که پای ریزی شد، ببینیم صور بیع سنم چند صورته، از جهت بیع ماده و هیئت و از جهت اینکه عبادت بر اون مترتب بشود یا نه. بررسی این صور هست و شقوق مسئله هست بر اساس اون پایه‌ای که در استدلالات ریخته شد. گاهی اینجوری مناسبه که بحث کرد، چند جور میشه وارد در بحث شد. اینم یک شیوه ایست که گاهی ما اینجوری بحث میکنیم، یعنی اول میگیم ادله بحث را با ملاحظاتش بررسی میکنیم و بعد از استنتاج و نتیجه گیری که همین سه نتیجه بود که الان عرض کردیم، اون وقت وارد تشقیق و تفریع و صور و شعب مسئله میشیم که مقام دومه، که مقام فروع و شقوق و صور مختلفه در مسئله است. اون مقام اول بود، این مقام دومه. در این مقام از شود که 8 صورت اینجا وجود داره که وجه تقسیم را عرض میکنم، بعد هم صورت به صورت باید بر اساس استدلالات و ادله و مستندات تکلیف اینها رو روشن بکنیم. سر این تقسیم این است که یک تقسیم اولیه وجود داره، وقتی که کسی سنمی که و بتی که میخواهد فروخته شود یا هر چیز دیگری که انسان میخواد بفروشه، اصولا اون چه که بی و کسب به او تعلق میگیرد در بسیاری از موارد یک ماده ای دارد به یک صورتی. مثلا همین ماشین، ماشین یک ماده ای داره و یک صورتی داره. ماده ماشین موتور هست و اتاق و نمیدونم سیمکشی برقش و اجزا و ابعادی که ترکیب شده و به شکل ماشین و اتومبیل در آمده. اینجا ما یک ماده ای داریم که عبارت هست از موتور و اتاق و سیمکشی و امثال ذالک. اینا اجزا و ابعاده. هیئتی داریم که هیئت سیاره ایست و اتومبیلی است که در پس از ترکیب اینها به نحو خاصی این هیئت برای یک مقصود خاصی حاصل شده. اینجا یک ماده ایست، یک هیئتی است. یا وقتی که میزی، صندلی، اصلا منبری ساخته میشه، اون چوبها میشه ماده و اون هیئتی که به او بخشیده شده، اون صورت حاصله و ترکیبیهی که پیدا شده، اون میشه خب هیئت و شبیه اون ماده و صورتی است که در فلسفه گفته شده. البته همونطور که مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه اشاره فرمودند، این ماده و صورت عرفی در این موارد با ماده و صورت فلسفی بینشون اون خصوص من وجهه. اینجا بحث جنس و فصل یا ماده و صورت فلسفی نیست، اون داستان ویژه خودش رو داره. عرفی از نظر عرفی از شبد که اشیا و موجودات این عالم و از شبد که مصنوعات دست بشر فرقی نمی کنه، در نگاه عرف هم یک ماده و هیئتی وجود داره. خیلی وقت هاست که این ماده و هیئت با همون ماده و صورت فلسفی و منطقی تطابق داره، مثل اینکه در انسان اینطوره، خب برای انسان در بدن انسان اینطوره، در کل انسان هم، در خود بدن انسان اجزا و ابعادی وجود داره، میلیون ها و میلیارد ها سلول و نمیدونم بعد اجزا و ابعاد در انسان وجود داره که اینا ماده هست. ترکیب شده، یک موجود جدیدی پیدا شده که این ماده و صورت فلسفی است در خود بدن. تازه کل بدن در ارتباط با روح همین وضع را داره که ماده و صورته، که کل بدن خودش، خود بدن که تشکیل شده از موادی و صورتی، کل اینها میشه ماده برای عرشبت که روح و جان و مجموع اینها میشه باز ماده و صورت. خب این چیزیست که فلسفیه، عرف هم همینو میفهمه. عرف هم میگه که این اجزا و ابعاد بدن میشه ماده اوست و صورت عارضه هم که اون هیئت ترکیبیه باشه، اینم هیئتی است که وجود داره و در خیلی جای دیگه همینطوره. اما مثلا در منبر یا تخت یا امثال اینها که مصنوعات بشره، اینجا به اون معنا جنس و فصل و ماده و صورت فلسفی نیست. اینه که گاهی اینا از هم جدا میشه. حالا ما کار با اون بحث های فلسفی نداریم که جنس و فصل و ماده و صورت رو، که از بحث های خیلی دقیق و چین ظریف و زیبای فلسفه است، رابطه ماده و صورت و جنس و فصل و از شبت اون به شرط لا و لا به شرط اونایی که گفته میشه در فلسفه، اونا همه کنار. از نظر عرفی اینطوره، اموری که حالت ترکیبی داره، امور مرکبه، که غالب اشیاء عالم هم همین وضعیت داره. امور مرکبه تشکیل میشه از ماده ای و صورتی. اون اجزا و ابعاد پایه و زیرساخت‌های اولیه‌ای که مواد یک صورت جدید صورتی و خود اون هیئتی که عارضه بر اون میشه، این اشیاء عالم غالبا این وضعیت رو داره. اموری هم که مورد معامله و بی و تکسب قرار میگیره، اونها هم همین وضعیت رو داره که تشکیل شده از ماده ای و هیئتی. ماشین همینطوره، نمیدونم همه این مصنوعات هواپیما، ماشین چون اینطوره، نمیدونم حتی در خود حیوان هم که وقتی فروخته میشه همین وضعیت رو داره. وقتی حیوانی رو میفروشه داره یک اصلی رو که معامله میکنه داره اون هیئت ترکیبیش رو داره معامله میکنه و از شرط که و موادی هم البته داره، اون موادی است و هیئته که معامله اینجا مثلا اومده رو هیئت. این پس اموری که متعلق معامله قرار میگیره از منظر عرفی در بسیاری از موارد ترکیب شده است از ماده ای و هیئتی، اونطور که در مثال ها ملاحظه کردید. این یک واقعیتی است که مقدمه روشنی است. حالا بر اساس این مقدمه می شود اولین تقسیمی که اینجا مطرح میشه این است که متعلقات معاملات که مرکبن از ماده و صورت، متعلقات معاملات که مرکبند از ماده و صورت، گاهی معامله به حیاتها تعلق میگیره، گاهی به مادتها تعلق میگیره. معامله‌ای که انجام میشه گاهی بر ماده وارد میشه و منصب به علی الماده است و گاهی معامله منصب به علی الهیئت، میاد روی هیئت. در ماده مثلا فرض بگیرید ماشینی که دیگه اونقدر کهنه شده که دیگه حالا اون هیئت ترکیبیش اصلا مقصود نیست، یا موتوری که این وزن رو داره حالت اوراق فروشی داره، این اوراق فروشی ها معامله شون نیومده روی اون انتظاری که از اون صورت ترکیبیه و هیئت میرود، نه داره میفروشه او را به عنوان اینکه این موتورش رو اتاقش اونا رو بره جدا کنه یا استفاده ازش بکنه. خیلی از موارد این اوراق فروشی ها اینجوره، همیشه البته اوراق فروشی اینجور نیست، گاهی ارزان فروشیه، چیزای خیلی سطح پایین و دسته چی ها ارزانتر میفروشن ولی برای همه هیئتشه. نه این نه، اونجایی که میفروشه فقط برای اصلا قیمت و ارزش ماده و مواد در نظر گرفته شده، هیئت ارزشی نداره یا اگرم داره اینجا اصلا ملحوظ نیست. اون چی که مقصود در مقام معامله است موادی است که در این قالب الان وجود داره. این قالب جدید و هیئت و صورت ترکیبیه لا قیمت لها، لا فائدت فیها، و اگر هم فائده یا قیمت مثلا ناچیزی در او باشه اون لیست به مقصوده. این گاهی اینجوره، گاهی معاملات تعلق به مواد اشیاء میگیره به خاطر اینکه هیئت اون قابلیت و فائده و قیمتی ندارد، یا اینکه اگر هم حالا یه قیمت و فایده‌ای داره اینجا الان مقصود نیست. گاهی است که از شبت که مثلا ماشین های دست چندم و مدل های خیلی پایین با عمر طولانی یا موتورهای کذایی، این را یک کسی اصلا کارش اینه که اینا را همه جمع میکنه بعدم به همش میرزد و از اون مواد اصلیش میره بازیافت میکنه و یک استفاده دیگه میکنه. ممکنه این الان هم بره تو بازار این هیئت و صورت ترکیبی تامل نکن، هیئت و صورت ترکیبی یک فایده ای داشته باشه، قابل استفاده هم باشه، اما اینجا او اصلا مقصودش نیست، او داره به قیمت همون موادش میخره توی یا همین چیزهای پلاستیکی. اونها هم دیگه دیدید که میان میخرند و میرن، این از شبت که پلاستیک های کهنه، ظروف پلاستیکی کهنه، اینا وقتی هم که یکی میاد میخره گاهی قیمتی هم گاهی قیمتی دیگه نداره، این صورت باقی مانده اونقدر مندرس شده و عمر کرده که دیگه ارزشی برای این ترکیبش نیست. گاهی هم ارزش داره ولی اصلا کار او اینه که این ارزش دیگه نادیده میگیره، معامله رو فقط برای جمع آوری اون مواد و بازیافت اونها انجام میده، فقط برای بازیافت اونها انجام میده، ماده رو میخره و جمعش میکنه میبره در یک کارخانه مجددا اونها رو بازیافت میکنه و به صور جدیدی در میاره و با ارزش افزوده فراوانی هم میفروشه. در پلاستیکا اینجوره، در درخت ها و نمیدونم باقی مانده های درخت ها اونا اینطوره، تو جنگل درخت هایی که از بین میره، یا همین از شبت که ضایعات کشاورزی که در مزارع وجود داره، خب اینا اصلا قدیم هیچ ارزشی نداشته مادهش، ولی الان مواد اونها ارزش پیدا کرده، جمع میکنه میرن تو کارخونه های از شبت که چیه این نوپان و اینها استفاده میکنن، چیزایی که اصلا به ذهن آدم نمیاد، اصلا ترایی که ریخته تو مزاره، چیزایی من رفتم کارخونه شد دیدم جایی که اصلا کارخونه اینه و پانوساده میسازد، خب اصلا آدم تصور نمیکنه که این چیزایی خیلی چیزایی خورده ریزه به هیچ خاصیتی اینا رو جمع میکنن و میان مبدل میشه به نوپلاستیک و امثال اینا. تو بحث فاضلاب و چیزای اینجوری هم هست دیگه، تو این تحولات شیمی دنیای امروز اونها و صنعت و شیمی اونها، خیلی از این چیزایی که حیاتش ارزشی نداشته، قدیم موادش هم ارزشی نداشته، ولی امروز موادش دارای ارزش شده. خب وقتی که معامله میاد روی چیزی، حالا یک صورتش اینه که اون شی بخواد نه مادهش نه هیئتش بی ارزش باشه، طبعا اصلا معامله معنا نداره، مثل همین ضایعاتی که در عهد قدیم و اصول قدیمه هیچ ارزشی نداشته، طبعا اون لا منفعت هستی، معامله درست نیست. اما اونجایی که منفعتی وجود داره، گاهی مقصود در معامله، مقصود در معامله عرض شود که مواد است، گاهی حیاته. اونجایی که مقصود مواده، خود اون حالا تقسیم ریزی داره که مهم نیست. چرا اومده معامله را آورده روی ماده این پلاستیک ها یا مواد و عناصر اولیه اتومبیل و ماشین یا اون مواد درخت های عرض شود که افتاده شده و قطع شده؟ یکی از این دو جهت داره، یا جهت اینه که اصلا هیئت دیگه اصلا لا قاعدت فیها ولا قیمت لها، طبعا دیگه کسی رو اون معامله نمیکنه. و اما به خاطر اینه که ولو کانت فل هیئه قیمتون و فائدتون، ولیکن اون فایده قلیله است و غیر مقصوده است در مقام معامله. بازم ممکنه بگیم که مثلا این پلاستیک هایی که جز ضایعاته هنوزم میشه استفاده کرد، یه قیمت کمی داره میشه، ولی دیگه این آدمی که عمده خریده، خریدار عمده است و در صدد بازیافت و بحثایی دیگه، اصلا نگاهش به اون مسئله نیست. بنابراین میشود این تقسیم رو داشت در همه متعلقات معاملات، که معامله گاهی مواد عرض شود که مواد مورد معامله، این تقسیم اینجوری میشه، حالا با این توضیحاتی دادم، مواد مورد معامله اصلا قیمتی نداره، قیمت عقلاییه‌ای نداره، و گاهی نه ماده قیمت داره. اونجایی هم که ماده عرض شود که قیمت و ارزشی برای ماده وجود نداره، اون وقت بی یک بار تعلق میگیره به ماده، یک بار تعلق میگیره به هیئت. اونجایی هم که ماده قیمت داره، اونجا باز همینطور، بی وقتی تعلق ماده میگیره، وقتی تعلق به هیئت میگیره. این بحث کلی است که در همه جا مطرح میشه. حالا ما اگر همین را، این یک بحثه، یک بحث هم در باب که این بحث در باب صنم هم قابل تطبیقه. اصنام و بت‌ها دو نوعند، اصنام و بت‌ها دو نوعند. یک بار این است که مواد این اصنام لا قیمت لها، قیمتی برای موادش نیست، مثل اونجایی که بتی از به تعبیری که در فرمایشات بزرگان هم آمده، مثلا بتی از گچی ساخته شده، گچ مرده، گچی که کار شده روش، چون گچ وقتی آب بهش برسه میشه گچ مرده و بعدم دیگه علاوه قاعده دیگه فایده درش نیست. یا مثل این کوزه هایی که درست میکنن، وقتی که حالا بشکنه دیگه اون گل رس اولیه نیست که اونقدر ارزش داره، و گل رس خیلی ارزش داره، نه، ولی این گلی است که مرده است، کار شده روش، الان که بشکند این کوزه کوزه آب که شکست دیگه این ذرات او ارزشی نداره، فرض میگیریم ارزش نداره. حالا دنیا امروز همه چیز ارزش میتونه داشته باشه، ولی حالا فرض میگیریم ارزش نداره. خب اینجا یک صورت یک نوع اسلام و بت ها، بت های ساخته شده از موادی که ماده اون ارزشی نداره. همه از شود اهتمامی که بت پرستان به او دارن به خاطر اون هیئتی است که برای این عارض شده. ذرات خاک بی ارزش یا گلی که دیگه الان هیچ فایده و ارزشی نداره، اینا یک هیئتی برش عارض شده. یا اومده مثلا از شود که فرض کن در جایی که حالا برف و یخ و اینها زیاده و اصلا ارزشی نداره، در این زمستانی در سیبری مثلا اومده از اون یخها مثلا بتی ساخته که مادهش حداقل در اونجا هیچ قیمتی نداره. این یک نوع بت هاست. یک بارم نوع دوم از بت ها، بت هایی است که هم مادهش قیمت داره هم هیئتش. هیئتش که برای بت پرستان مخصوص اینه ارزش براش قائلن، ولی اون که از عقلا شرعی القاء قیمت شده، القاء ارزش شده، اما علاوه بر هیئت اون ماده اون ارزشی داره. مثلا این بت از طلا ساخته شده، اما الان هم که بزنن این جوش ها و این اتصالاتش رو به هم از هم قطع بکنن میشه شمش طلا. اون شمش طلا همه ارزش داره. از شاید که این دو نوع بتیست که تصویر میشه، بت هایی که لا قیمت لمادتها و بت هایی که لمادتها قیمتون اقلائیه و احیا و محلل شرعن. اونی که منفعت اقلائیه درش نیست و قیمتی نداره، و اونی که منفعت اقلائیه داره که شرعن اون رو قبول داره. شرعن برای طلا ارزش قائله، برای نقره نمیدونم و این موادی که مس امثال اینها ارزش قائله. یا فرض بگیرید همون گل و چوب و اینها زمانی باشه که حالا اگر هم بالفعل نمیشه چی کرد، ولی چون قابل بازیافته ارزش اقلائی و جدید پیدا کرده. پس بت ها از لحاظ مواد به دو قسم تقسیم میشن. اما از شبت که انتکون لموادها ها قیمتون و منفعتون اقلائی محلله، و اما لا که نه منفعتی نداره. این دو قسمی است که در این جهت هست. از جهت دیگر هم ما بحث این یک مقدمه در ورود در مقام دوم و تقسیمات در مقام دوم که میخوایم فروع را بگیم، دو سه مقدمه ذکر میکنیم که یکیش این بود. این یک مقدمه بود که اش متعلقات معاملات گاهی ماده است، جایی هست که ماده و هیئت داره، و گاهی متعلق ماده گاهی هیئت، و این قاعده کلی در اسلام هم قابل تطبیقه. یک مقدمه. مقدمه دوم هم این است که از شبت که مقدمه دوم هم این است که بله، پس مقدمه اول این شد که متعلقات اینها و از جمله اسلام گاهی مادهشون قیمت داره گاهی نداره، و بیع هم گاهی تعلق به ماده میگیره گاهی تعلق به هیئت میگیره. این یک بحث. بحث و مقدمه دوم در قبل از بیان این فروع هشتگانه و اقسام هشتگانه در اینجا این است که این هم یه بحث مهمی است که آقای تبریزی و بزرگان هم بهش اشاره کردن، منم توضیح کوتاهی میدم. اینه که عرض شود که در جایی که هیئت مورد معامله قرار میگیره و ماده هم قیمتی داره، اینجا یک سوالی وجود داره که آیا بیعی که روی ماده سوار میشه و تعلق به هیئتی میگیرد که اون هیئت هم خود اوس دارای ارزشه هم ماده اون دارای ارزشه، اومده داره ماشین رو خرید و فروش میکنه، نه اوراق رو نه ماشین رو خرید و فروش میکنه، ولی این ماشین خب معلومه هم خودش ارزش داره هم اون موتورش و موادش ارزش داره، ولی بیت تعلق به هیئت گرفته. یک سوالی در این موردی که بیت به حیاتی تعلق میگیرد که هم هیئت ارزش داره هم مواد لها قیمت داره. در این نوع موارد یک سوالی وجود داره که آیا بیع منحل به دو قسم میشه، ماده و هیئت، یا اینکه منحل نمیشه؟ این سواله. حالا برای اینکه این سوال خوب معلوم بشه چی میخوایم بگیم، از شبت که بحث انحلال را در جایی که متعلق به مرکب باشه، مجموعه ای باشه، عرض میکنن. میگن اگر آمد کسی از شبت که مثال خیلی واضحش اینه که من الان آمدم این کتاب خودم را با این ضبط ایشان با هم فروختم به شما، خب در یک معامله به تو حاضین به کذا، مثلا در یک معامله انشائی یا معاتاتی مجموعه دو تا سه تا مال را که جدا اصلا ربطی به هم ندارن، ما دو هیئت نیست، همجوری اشیای متفاوته هستن، اینا را تجمیع کردم در یک بیع و معامله، بعد معلوم شد که یکیش فاسده یکیش درسته، اون یکی مال دیگری بود، این یکی مال خودم هست، یا ترکیب کردم بین مثلا میته و غیر میته، با این معاملات بزرگ از شبت که راجب گوشت میشه که بعد معلوم میشه مثلا یه بخشی از اینها میته است از دید ما و معامله رو قبول نداریم، تو این خریدهای اینجوری خیلی وقتا میشه که بعد کشف میشه که بخشی از اینها مثلا ناظر ذبحی که معمولا ما در کشورهای خارج داریم، ناظر ذبح اونو تایید نمیکنه، میگه این دیگه من قبول ندارم که ذبح شده. خب یک معامله مثلا 1 میلیارد دلاری آمده روی یک حجم وسیع از چی که نصف اون میته است که بیع او درست نیست، در اینجا سوالی وجود داره که آیا اینجا بیع، اگر یک بیعه پس یک جزش که فاسد و باطل شد کلش باطله، ولی معمول فقها میگن نه، میگن اینجا بیع منحل به بیوع میشه، ولی اون که فی صیغت واحده بوده، فی صفقت واحده، این کل از شبت که 1000 تن گوش رو معامله کرد یا چند جنس و قلم را در یک معامله این تاجر داد و ستد کرد، اما بذارید اینکه اینا از هم جداست، از نظر عقلایی منحل میشه، منحل که شد اون وقت میشه بگیم نسبت به این درسته نسبت به اون درست نیست، البته ممکنه بگیم خیاری در اینجا وجود داره، حالا اونش عیبی نداره، ولی اصل بی میگیم نسبت به این درسته، نسبت به دیگری مثلا میگیم اینش درست است و نافذه اون فضولی است، باید اجازه بگیریم، اصلا بی فضولی میشه، یا اینکه نه اصلا اون بی نیست، بی باطله به خاطر اینکه میته بوده. از شبت که در این نوع موارد میگن بی منحل میشه به بیوع، و از شبت که نسبت به یکی میشه نافذ، نسبت به دیگری میشه باطل یا فضولی. مثلا یک سوال جدی وجود داره که در جایی که هیئت را میفروشه، یک چیزه، هم ماده است هم هیئته، مادهش هم قیمت داره، هیئتش هم قیمت اضافه ایجاد میکنه، اینجا هم آیا منحل میشه به، یعنی اگر آمد این از شبت که بت را فروخت که او بت را داره میفروشه، هیئت را داره میفروشه، ولی این بت موادش هم قیمت داره، حالا بعد بیان بگیم که خب اینجا پس دو تا بیعه، یک بیعه ماده است که مثلا این 50 تومن میارزه، هیئتش هم مثلا 100 تومن اضافه میشه، میشه 150 تومن، بگیم ماده نسبت به مادهش درسته، نسبت به هیئتش چون بت هست و درست نیست و محرمه باطله. معمول فقها میفرمان نه، اگر هیئتی را انحلال بیوع، انحلال البیع الواحد الى بیوع، این در جایی است که اون متعلقات در طول هم نباشه، ترکیب حقیقی با هم نداشته باشه، ترکیب به اصطلاح انضمامی داره، نه ترکیب اتحادی به تعابیر فلسفی، البته اون تعبیر فلسفی رو ما با یک بحث عرفی داریم، در یه بحث عرفی پیاده میکنیم، کار به اون بحث های فلسفی نداریم، گاهی ترکیب انضمامیه، یعنی اینا رو کنار هم گذاشته یک عقد خونده، یخچال و میز و کمد و صندلی رو اینا با هم در این معامله فروخته، خونهش رو میخواسته بفروشه، کل یه اجناسش هم با خونه همه رو فروخته، بعد معلوم شده که این چند جنس اصلا ارزشی نداره یا مال دیگری است، خب اینجا میگیم بی منحل میشه، نسبت به این باطله، نسبت بقیه درسته و حله. اما در جایی که این ابعاد و اون صورت حالت ترکیب اتحادی داره، اینه یکی قابل تفکیک نیست و مقصود اصلی هم هیئت بوده. اینجا میگم دیگه معامله انحلال پیدا نمیکنه به عرصبت که هیئت و ماده بگیم حالا هیئتش که بوت هست و درسته بذار کنار نسبت به مادهش درسته. اینم با حالا اجمالا روشنه تو ارتکازات هم که ادلش چیه، بیشترش هم در کتاب بی بیشتر توجه میشه. اینم مطلب دوم، مقدمه دوم. مقدمه سوم هم اینه که در همه مواردی که بیعی به سنم تعلق میگیره، گفتیم گاهی نتیجه اون پرستش اون سنم هست، حالا به صورت علمی یا حداقل احتمالی، و گاهی هست که نه، مطمئنیم که به پرستش او نمی انجامد. و گفتیم که اینا دیگه قبلا گفتیم که سنم علمن یا احتمالاً در مسیر پرستش قرار بگیره، و الا اگر اطمینان به این هست که در مسیر پرستش نیست، درست نیست، مانعی نداره و ادله اون رو نمیگیره. اصلا بت پرستی از همینجا پیدا شد، میگه این نماد همون چیزه. بله 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 بله، اونم باطله، هم اصلا بت همون هم هست. بله بله، میگه این نماد اونجاست دیگه. بله، گاهی هم که وهابیت به ذرائع حجتای ماشی میگه، اونا میگن این همون بت پرستان همینو میگن، ولی خب فرق داره اون در جای خودش. بله، گاهی همینطوره بت پرستی. ما وارد بحثای کلامی نشدیم، اگرم میشدیم چیز خوبی هم بود، حالا وارد نشدیم، یعنی بحث فقهی بوده که بت را بت پرستی چند نوعه. یک نوعش اینه که واقعا خود اون را خدا میدونه معاذ الله. یک نوعش اینه که نه، این را از طرف که واسطه در فیض و مثلا خلقت میدونه، و یک نوع اینه که حتی واسطه هم نمیدونه، این را فقط نماد گرفته، مثل که ما دور کعبه میچرخیم و اقسام دیگه. حالا این بحث کلامیه که خیلی هم بحث جالبیه، با این حرفای وهابیت امروز هم رد شده میکنه، منتها دیگه بحث ما اون نبود دیگه. این سه تا مقدمه بود که عرض کردیم. انشاءالله بعد 8 صورت را بر اساس این مقدمات تنظیم میکنیم. میگیم بیع سنم یا سنم لا قیمت لمادتی، یا اینکه لمادتی قیمتو. اونی هم که لا قیمت لمادتی، میگیم یه وقتی ماده او را میفروشیم، یه وقتی هیئت او را. اونی هم که لمادتی قیمتون، اونم یه وقتی ماده اون فروخته میشه، یه وقتی هیئت. هر کدام از این 4 صورت هم 2 صورت داره، برای اینکه یه وقتی در مسیر پرستش قرار میگیره، یه وقتی نمیگیره. جمعا میشه 8 صورت که حالا من چیزشم اینجا کشیدم که انشاءالله در احتمال همون یک شنبه بحث میکنیم. و اما حالا ما تو تقسیم نیاردیم، ولی تو احکامش عرض میکنیم دیگه. بعد یک چند جمله هم از نهج البلاغه بخونیم. عرض شود که این خطبه 52 از نهج البلاغه است. حضرت فرمان الا و ان الدنيا قد تسرمت و آذنت بالقضاء و تنکر معروفها و ادبرت حزا. آگاه باشید که دنیا منصرم و منقضی شده است، نمیگه منقضی هم میشود، دنیا تمام شده است. و آذنت انقضا، دنیا انقضا و پایان خود را اعلام کرده است. علائم و نشانه های فراوانی در این عالم است که همه اونها تسرم و انقضا را اعلام کرده. و تنکر معروفها و ادبرت حزا. تنکر معروفها این از شود که کنایه ایست از روی برگرداندن، چون چهره شخص معروف شخصه، اون چه که با او شخص شناخته می شود چهره اوست، ولذا توی تعابیر ادبی اونها معروف و شخص یعنی وجه و او. چرا؟ برای اینکه به وجهی یعرف، میگن به چهره میگن معروف شخص. تنکر معروفها، وقتی کسی چهرش را صورت را برگردونده، یا مثلا پوشونده، این میگن تنکر معروفه ها، یعنی اون چهره او که وسیله شناخت او بود الان مبهم و مجهوله، و این کنایه از اینه که رو برگردانده. دنیا پایان پذیرفته است و انقضاء خود را اعلام کرده و چهره را از شما برگردانده. این انواع به انواع تعابیر و استعارات این کلمات در نهج البلاغه آمده که اگر کسی مجموعه این تعابیری اینجوری که به همین انقضاء دنیا و فوش کردن دنیا جمع بکنه، شاید مثلا 20 تا تعبیر خیلی ادیبانه بسیار زیبا در تبیین این انصرام و انقضاء و ناپایداری دنیا و همینطور پوش کردن دنیا به انسان‌ها چه داره. این تنکر معروفه ها مال کسی نیست که سرطان گرفته و داره میمیره که بگیم دیگه دنیا پوش کرد، یا در فقر و فلاکتی افتاده که دائم در زجر و عذابه. نه، این برای همون کاخ نشین هم تنکر معروفه ها، منطقه اون یک کمی واضح داره، این مخفی تره، و الا اینقدر این عمر و این ساعت و ثانیه ها و دقایق و هفته ها و ماه ها و سال ها جمعش هم که بگیرید اینقدر ناچیزه در برابر ابدیت و جاودانگی عالم، که اگر از اون نگاه کسی به عالم نظر بیفکند همین میشه، برای همه همینطوره، یکسان برای همه همینطوره. اگر کسی بر به تعبیر حالا چیزش بر بام هستی به ایستد و عالم و عمر را ببینه، نه اینکه تو این کوچه پس کوچه های محدود زندگی، تو این محاسبات بچگانه زندگی بخواد عالم را ارزیابی بکنه و دنیا را بررسی بکنه، نه، بر بام عالم بایسته، از منظر بلندی به عالم و جهان و هستی نگاه بکنه، بر قله‌ای بایسته و ارزیابی بکنه، اون وقت می‌بینه که من که پایین بودم و زیر این درخت نشسته بودم چقدر عجب درخت بزرگی بود و نمی‌دونم چقدر حرف و حدیث داشت، ولی حالا که رفته بالای قله دماوند ایستاده میبینه عجب این درخت خودش یک چیزیست ناچیز در برابر اون جنگل ها و هیچی هستن، هیچی به حساب نمیاد. اینه که از کجا ما به عالم نگاه بکنیم خیلی فرق میکنه. اگر از این زاویه دید بسته خودمون و نگاه محدودمون به عالم و هستی و عمر خودمون نگاه بکنیم، بله خیلی خبرها، اما اگه بر بام هستی و قله هستی به ایستیم اون وقت خیلی این خبرها عوض میشه. تا بچه هست و اینها به همون اسباب بازی ها خیلی دل بسته و خیلی مهم میدونه اونا را، مثلا وجودش این همین اسباب بازی هاست، یه لحظه از اون جدا بکنی همه هستیش گویا از دست داده، ولی اگه عقلش رو بیاری بالاتر و بالاتر ببینه اون وقت میبینه که اینا همه بیچیه. این نباید بگیم که مجاز داره میگه امیرالمؤمنین، بفرماد امیرالمؤمنین و بزرگانمون که اینجوری دنیا را هیچی فرض میگیرن، نه، این مجاز نیست. دو زاویه دیده، در یک زاویه همه وجودش این دنیا کسانی مثل بنده، ولی در یک زاویه هیچی نیست براش. این از اون زاویه و منظر امیرالمؤمنین سلام الله علیه، منظر اولیاء الله هست که الا و ان الدنیا قد تسرمت و آذنت من قضا. عرض شود که اون همینجا خوندم، یه جایی دیگه اون جمله امام حسین سلام الله علیه در قصه عاشورا همین جمله که نامه‌ای که برای کوتاه‌ترین نامه ای است که در تاریخ ما ثبت شده، عرض شود که نامه‌ای که محمد حنفیه نوشت، حضرت نوشت که چی؟ بله جمله‌ای که همین یه جمله نوشته که گویا اصلا دنیا نبوده، همین جمله و سلام. این همونه، اون از اون منظر بزرگیه که یک جمله کوتاه همه حقیقت‌ها درش جمع شده. اون نامه بسیار بلند ابوعبدالله حسین سلام الله علیه و معنون حنفیه، یعنی این همه نگرانی هایی که همه دارن که رو به شهادت میره، تمام میشه، چی میشه، کجا میشه، حضرت فرماد من و شمایی نداریم، اصلا دنیا که انهو لم تکن علاوه ان دنیا قد تسرمت و آذنت به انقضاء و تنکر معروفها و ادبرت حزا، چهره برگردنده است و با سرعت پشت کرده به شما داره میره. فهیه تحفظ و بالفناء سکانها و تحدو بالموت جیرانها. نقش و عمل دنیا اینه که ساکنان خودش و مقیمان این کوی دنیا را پرت میکنه به سمت فنا و نابودی. دنیا نمیگه میبردش و اینها، پرت میکنه اونها را به سمت نابودی. کار دنیا اینه که دائم آدمها را به سمت فنا دنیا البته پرت میکنه و تحدو بالموت جیرانها و همسایگان خودش را میبره به سمت مرگ. کار دنیا اینه، همونطور که تحدوم اون کاریست که از شبت که ساربان شطور انجام میده. ساربان شطور آرام آرام افراد را به سمت جلو میبره، تحدو بهم الی الامام. اینجا دو تا جمله آمده، یکی با تندی یکی با نرمی و آرامی، هر دویش هم درسته. یک بار میفرماد که دنیا پرت میکنه افراد را به سمت فنا، یک بار میفرماد مثل این که ساربان آرام آرام اینها را به سمت به سمت جلو میبره شطور را. اینجا ساربان دنیا داره انسانها را به سمت مرگ میبره. این دو زاویه دیده. اگر زاویه دید را خیلی ببرید بالا، اونقدر گردش اینها سریع از شود که تحفظ و بالفناء سکانها. این از یک منظره که میدونید حالا حرکت و بحث اونا خب نسبیه دیگه، این حرفایی که انشتن زاید و خود حرکت جوهری اونا همه همینطوره دیگه، اصلا با زاویه دید فرق میکنه. ما چیز ثابتی به اون معنا حالا یا نیست، اگرم باشه به هر حال با منظرها فرق میکنه. از یک منظر دنیا داره با سرعت داره مثل یک منجنیق داره افراد رو میذاره تو منجنیق، پرتشون میکنه به سمت من. با یک دید دیگه هم چون خودشون غافلند و توجه ندارن، گویا یک ساربانی که داره شطوری را میبره، قافله شطورها را میبره، آرام و معلوم گام به گام داره اینها را به سمت مرگ میبره. هیچی نمیفهمیم ولی داریم میریم به سمت مرگ. یه زاویه دیدم اینه که منجنیق مرگ از سوی دنیا دائم در کاره، آدم ها قرار میگیره در این منجنیق و پرتشو میکنن به سمت فنا. خیلی تعابیر بلند و زیبایی است که دیگه امیرالمومنین دارن. الا و ان الدنيا قد تسرمت و آذنت من قضا و تنكر معروفها و ادبرت حزا و هي تحفظ بالفناء سكانها و تحدو بالموت جيرانها. با تفاوتی که این دو جمله داشت، یکی سرعت فنا را میرسوند، یکی آرامش این سیر به سمت مرگ به خاطر غفلت ها را میرسونه. و قد امر من فیها ما کان حلوان و کدر منها ما کان صفوان. کار دنیا اینه که شیرینی ها را تلخ میکنه و زلال ها را مکدر و آلوده میکنه. تو این دنیا شیرینی ناب نیست، زلال محض و ناب وجود نداره. کار دنیا اینه که غص و سمین را مخلوط میکنه، از شبت که آب زلال نعمت‌های دنیا با سختی‌ها و دشواری‌ها آمیخته میشه. موتن ابتلا اصلا این ویژگی باید داشته باشه، این حکمت الهی. کار دنیا این است که امر فیها ما کان حلوان، حلوها را مر کرده، شیرین‌ها را تلخ کرده بر کام انسان‌ها و هیچ شیرینی نابی در این عالم نیست. همه شیرینی ها با یک تلخی آمیخته شده. هرچه زلال باشه باز هم کدورت در او وجود داره. و از شبت که به دلیل اینکه موجود ابدی نیست بی آسیب و فنا، ولذا هرچقدر هم در یک سلامت مطلق، آسایش مطلق، رفاه مطلق هم انسان قرار بگیره، در اوجش هم که قرار بگیره باز اون محض و ناب نیست، اون ناب نیست. امر ما فیها ما کان حلوان و کدر منها ما کان صفوان فلم یبق منها الا سملتون که سملت الاداوه. آفتابه رو که ازش استفاده میکنن برای تطهیر وضو، خب آبش که ریخته شد یک کمی از اون ته آب در آفتابه میمونه. میگه از این دنیا باقی نمانده است جز باقی مانده ای که مثل ذرات باقی مانده آب ته یک آفتابه. نظیر این در جای دیگه نهج البلاغه است که همینجا خوندم، لم یبق منها الا صبابتون که صبابت الانا، مثل صبابه انا یعنی اون لیوان آبی که کسی میخوره کمی تهش میمونه، این میگه صبابه انا. سمله اداوه، اداوه همون آفتابه است، اونم یعنی آب باقی مانده ای. چند تشبیه داریم که باقی مانده آب ته حالا استکان ظرف یا آفتابه است. میگه دنیا مثل اون ذرات باقی مانده ته ظرف آبی است که ازش استفاده شده. این حد ارزش در برای دنیا وجود داره. صلی الله